بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این خصوص بود که اگر مهر باطل باشد، مهر المسما، تکلیف چیست؟ و عرض کردیم احتمالاتی در مسئله توسط فقهای عظام داده شده. مرحوم شهید ثانی در مسالک یه مطالبی داره که بچه هر کدام از این اقوالیو که گذشت بیان میکنه فرمایش خیلی جمع و جور و مفیدیه. ایشون میفرماید البحث هنا یقع فی موضعین، احدهما فی صحت العقد و فساده فقد ذهب جماعت الی البطلان. بحث اول ما این است که اصلا این عقد صحیحه یا باطل. یه دهی گفتن باطله، لوجوب اقتران الرضا بالعقد ولم یقع الرضا الا علی الباطل فما وقع علیه الرضا لم یسه و ما هو صحیح لم یتراز یا علیه. برای اینکه عقد صحیح باشد باید رضایت در حین عقد وجود داشته باشه. رضایت به چی بوده؟ به عقدی که چنین مهری را دارد. وقتی مهر باطل شد از یک مرکبی جزء آن از بین رفت، کل مرکب از بین میره. اون چیزی که رضایت به او داشتن واقع نشد. اون چیزی که میخواد واقع بشود یعنی عقد بدون مهر، بدون اون مهر المسما، رضایتی بر اون وجود نداشته. ولی قول الباقر علیه السلام المهر ما ترازا علیه الزوجان و ینعکسو به عکس نقیز الى قولنا ما لا یترازیان علیه لا یکون مهرن و هو یوجب کون کل ما عدا المذکور لا یکون صداقن. معنای این حرف میگه، معنای این حدیث این است که اگر بر چیزی زوجین توافق نکرده باشند، ترازی نداشته باشند، اون اصلا نمیتواند مهر قرار بگیرد. لعدم ترازی علیه ولا یمکن اخلاء البزء من مهر بعد الدخول فلم یبقى الا البطلان. از طرف دیگر میدانیم که اگر این عقد صحیح باشد بدون مهر معناش چیه؟ معناش این است که باید بگیم اگه دخولم کرد مهری لازم نیست بده، در حالی که ما میدونیم امکان پذیر نیست، دخول بدون مهر ممکن نیست، پس نمیتواند عقد صحیح باشد، باید باطل باشه. ولأنه عقد معاوضت فیفسد به فساد العوض کلبه. این دلیل دوم. بنابراین که قائل به عوضیت بشویم بین بوز، منافع بوز و مهر، اگر در بین یکی از دو عوض و معوض یکیش باطل شد معنیش چیه؟ معنیش این است که معاوضه ای برقرار نشده، پس این مرد منافع بوز هم برای او حلال نیست. یعنی چی؟ یعنی عقد باطل. واختار المصنف و جماعتون از صحته لوجود المقتضی لها و هو الایجاب و القبول و عدم المانع از لیس الا بطلان المهر لکن بطلانه لا یؤثر فی بطلان العقد لصحت عراءه عنه بل صحت العقد مع شرط عدمه فلا یکون ذکر المهر ابلغ من اشتراط عدم المهر. فرماد یه عده‌ای هم گفتن نه این عقد وچی برای فسادش نیست، مقتضی برای صحت دارد، مقتضی چیه؟ ایجاب و قبول. مانعی هم نیست. چون اگه بخواد مانع بگید هست برای ساعت، مانعش چی میتونه باشه؟ اینکه مهر ندارد دیگه. مهر باطل است. این مانع برای صحت عقد نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه ما میدانیم میشه نکاح دائم خوند و اصلا ذکر مهرم درش نکرد و این نکاح صحیحه. حتی اگر شرط بشود در نکاح که نکاح مهر نداشته باشد، بازم نکاح صحیحه دیگه. مهر فاسد بدتر از شرط عدم مهر که نیست. ولأن العقد والمهر غیران ففساد و احدهما لا یوجب فساد الاخر والغیریت و تظهر فی ما لو عقد بغیر مهر فانه یصح بلا خلاف. این که شما میگید عقد و مهر دو جزء اند که با هم دیگه یک مرکب میسازند، این طور نیست. اینا دو چیزند و ربطی به هم دیگه ندارن. ما یه عقد داریم یه مهر داریم. صحت و فساد مهر دخیل در صحت و فساد عقد نیست. البته صحت و فساد عقد صاحب بطلان فساد عقد صاحب بطلان مهرم هست. این که فرموده فساد و عهده ما لا یوجب و فساد الاخر، یک طرفش درسته. فساد مهر موجب فساد عقد نیست، اما فساد عقد حتما موجب فساد مهر هست. چون مهر درسته که یک واجبی است، اما واجب در ضمن عقده. اگر عقدی نباشد مهر هم معنا ندارد. چون نیست که بگیم عقد فاسده اما مهرش رو بده، که نیست که. از کجا میگید این غیریت رو؟ میگید اینا دو چیزن؟ میگه از اینجایی که اگر بدون مهر عقد خوندن، این عقد صحیحه. اگر اینها دو جزء یک مرکب باشند با انتفاع یکی، باید بگید این مرکب منتفی است و صحیح نیست. پس معلوم میشه اینا دو چیزن، رفتی به هم ندارن. اون یه بحث دیگه است، ما الان راجع به اون صحبت نمی کنیم. اون بحث ادله شرعی گفتم باید مهر المثل بده، اون یه چیز دیگه است. ما الان فعلا در مورد مهر برای عقد داریم صحبت میکنیم. و عجیب بالفرق بین عدم تسمیه و تسمیت الفاسد. یه عده اومدن از این استدلالی که گفته شد برای صحت عقد جواب دادن. گفتن آقا فرق بین این که در ضمن عقد اصلا مهر ذکر نشود با این که ذکر بشود، اما اون چیزی که ذکر شده فاسده. این دوتا با هم فرق میکنه، نمیتونیم بگیم مثل همه. لأنهما فی الاول قد ترازیا علی عدم المهر فسهل عقد للرضا بهی خالیا عن العوض و یثبت مهر المثل لأنه العوض شرعا فی مثل ذلک بخلاف الثانی لأن الترازی لم یقع بالعقد خالیا عن العوض و المسمى باطل شرعا و غیره غیر مرضی به فلا یصلح للعوضیه. میگه فرقش اینه، اگر عقد در ضمن عقد مهر ذکر نشود، یعنی زوجین رضایت دادند به عقدی که مهر ندارد، حالا دلیل شرعی آمده گفته که در اینجا به خاطر دخول باید مهر المثل بدهی، اما در ما نحن فی رضایت دادن به عقدی که یه مهر المسمایی براش ذکر کردن، به عقد خالی از مهر رضایت ندادن، به عقد همراه با این مهر المسما رضایت دادن و بعد معلوم شده مهر المسما باطله. پس وجهی برای صحت مجرد عقد در اینجا وجود نداره. ولا یلزم من تغایرهما مع التفویض تغایرهما مع التسمیه. تفویض یعنی چی؟ یعنی مفوضت المهر یا مفوضت البوز. مفوضت المهر این است که اصلا ذکر مهر نشود، مفوضت البوز این است که بگه من مهر ندارم. زن بگه صراحتا بگه این عقد مهر ندارد. این که در این موارد بگیم عقد صحیحه و بین مهر و عقد تغایر وجود داره، سبب نمی شود در جایی که مهر ذکر شده اما فاسدن، اونجا هم بگیم بین عقد و مهر تغایر هست. لأن الترازی انما وقع على العقد المشخص بالمهر المعین فکانا امرا واحدا مرکبا فیفوت به فوات بعض اجزائه. این حرف یعنی چی؟ معنای دیگرش چی میشه؟ معنای دیگرش این میشود که رضایت به عقد مقید بوده، مقید به این که مهر این باشد. یک وقت میگید اون که مهر این باشد دائی بوده برای عقد، اگر دائی باشد فساد اون صاحب فساد عقد نیست، اما اگر بگیم رضایت به عقد مقید به این است که مهر این باشد، با ارتفاع قید رضایت هم مرتفع میشه. این کسی که این گونه استدلال کرده داره به نحو تقید رضا داره صحبت میکنه. و ان حجت الاولین به ان بطلان المسما لا ينفي اصل الرضا بالنکاح و الا لم يصح لو ظهر كونه مستحقا. از اون کسانی که استدلال کردن به این که عقد باطله، از استدلال اونا اینطوری جواب دادن که این که مسما باطل بشود سبب بطلان اصل رضایت به نکاح نیست. این یعنی چی؟ یعنی به نحو دائی. اینجا مسما می شود دائی برای رضا، حتی ممکنه دائویت هم نداشته باشه. این سه حالت دارد: یک، مهر قید رضایت به نکاح باشد. دو، مهر دائی برای رضایت نکاح باشد. سه، مهر اصلا هیچ مدخلیتی در رضایت نکاح نداشته باشه، حتی دائی هم نباشد. در فرض دوم و سوم عدم مهر سبب فساد نکاح نیست، اما در فرض اول عدم مهر به معنای عدم رضایت. و دلیلش هم اینه، میگه اگر عین خارجی رو آمد مهر قرار داد، بعد معلوم شد که این مال غیره، اینجا چی میگید؟ میگید عقد باطله؟ رو اینجا هم باید بگید باطله طبق اون مبنا دیگه، باید بگید رضایت به نکاح وجود داشته مقید به این که مهرش این باشه، این عین خارجی باشه. حالا این عین خارجی نمیتونه مهر باشه چون مال غیره، پس باید بگید اینجا هم باطله. و به هازا یظهر انه لیس کالمعاوضه معاوضت المحزه من کل وجهن لأنها تفسد به استحقاق احد العوضین اذا کان معینن و من سمه سماه الله نهله و هی العطیه و رکن العقد یقوم به زوجین کمامر. میگه اینجا معاوضه محزه نیست، همان چیزی که چند بار تا الان گفتیم که حضرات فقها بین مهر و منافع بوز یه لیکموشی درست میکنن. میگه نه غیر معاوضی است نه معاوضه محض است، معلوم نمیشه تهش یعنی چی. به هر حال غیر معاوضی و معاوضه محض احکامشون با هم دیگه فرق میکنه. بعضی جاها میان احکام معاوضه رو برش بار میکنن، بعضی جاها غیر معاوضه رو. در اختیار ما که نیست که آچار شایی بخواستیم این بری بچر خودیم، خواستیم این بری بچر خونیم، بالاخره چیه؟ اینا موندن توی مسئله به خاطر اینکه دیدن ادله از ظاهر ادله این طور برداشت کردن که معاوضی است، از اون طرف میان میبینن در برخی از موارد احکام معاوضه برش مترتب نیست، میگن یه چیزیه این وسط. مثلا ما مدرسه که میرفتیم، من یادمه تو این کتاب‌های ما میگفتن اقتصاد اسلامی نه اقتصاد لیبرالیستی است، نه اقتصاد کمونیستی، نه این است نه آن، یک چیزی است بین این دو. حالا این چیزی که بین این دو چی چیه معلوم نیست، ما تا آخرش هم نفهمیدیم اون چیزی که بین این دو چی چیه، هنوزم کسی نفهمیده بین این دو چی چی ما داریم. اینم شبیه اونه، میگن آقا مهر و بز نه محافظه است نه غیر محافظه، چیزی وسط. حالا اونو چون روایته آدم نمیتونه چیزی بگه. عرض شود که بله، میگه دلیل اینم که معاوضه نیست اینه، اگر شما بی انجام بدی بر عین خارجی، مبی عین خارجی باشه، بعد مستحقا للغیر در بیاد و اونم رضایت نده، معامله چیه؟ باطل. اما در اینجا اگه مهر مستحقا للغیر در بیاد نکاح باطل نیست، پس این معاوضه محضه نیست. و به همین جهت خدا اسم مهر رو در قرآن گذاشته نهله، آیاتی که اول بحث خوندیم، نهله یعنی عطیه، هدیه. رکن عقد مهر نیست. رکن عقد کی هن؟ طرفین عقدن. رکن عقد نکاح، عقد نکاح با عقود دیگر فرقش اینه، طرفین معامله در عقود دیگر مورد معامله نیستن، اما در عقد نکاح طرفین عقد خودشون مورد عقدن. فلذا در عقود دیگر طرفین عقد رکن عقد نیستن. مثلا در بی رکن عقد چیه؟ سمن و مسمن. اما در نکاح طرفین عقد خودشون رکن عقدن، چون مورد عقدن. بله، میگن جز رکن نیست، فلذا بدون محرم نکاح صحیحه. شما در جایی میتونید بگید نکاح فاسده که بگید رکنه. مثلا در نکاح موقت مهر رکنه، بنابر بله اونجا که حتما مهر حتما رکنه، اگر مهر ذکر نشود نکاح باطل، اما در دائم رکن نیست. و به ان المراده من المهر الذی ترازا علیه الزوجان فی الحدیث المهر الذي يذكرانه في العقد لا مطلق المهر لان المهر الواجب مع عدم ذكره في العقد لم يتراز عليه وقد صح مهرا. این داره جواب چی میده؟ اون روایتی که مهر آن چیزی است که طرفین به اون رضایت بدن، که از عکس نقیضش استفاده کرد که آن چیزی که رضایت ندهند مهر نیست. میگه نه، همچین معنایی نداره. این که روایت فرموده مهر آن چیزی است که بهش رضایت بدن، در مورد چی داره صحبت میکنه؟ در مورد مهر المسما، در مورد جایی که طرفین ذکر مهر بکنند و این مهر هم صحیح باشه، اونجا رو داره میگه، نه مطلقا. فلذا اگر ذکر مهر نشود عقد صحیحه، شارع هم آمده مهر المثل قرار داده، با اینکه اینا بر اون مهر رضایت نداشتن در این عقد، پس از اون عکس نقیض نمیشه استفاده کرد. و به ان الظاهر من کون الترازی فی جانب القله والکسره ما تعیین ایزن به قرینه قوله قل او کسره. در بعضی از روایات بعد از ما ترازی ها میگه قل او کسره. قل او کسره یعنی چی؟ یعنی در جایی که تعیین شده باشد. پس این در مورد اونجا داره صحبت میکنه، نه مطلقا. و توقف العلامه فی المختلف و له وجه و ان کان جانب الصحه لا یخلو من رجحان ما. پس شهیدم در مسالک، شهید ثانی، تمایل به توقف پیدا کرده، اما میگه جانب صحت یه رجحان مایی دارد. الثانی مقام دوم علا تقدیر صحه من لذی یجب فی. اگر گفتیم عقد صحیحه، حالا مهر چیست؟ چی باید بده؟ اقوالون احدها و هو الذی اختاره المصنف وجوب و مهر المثل مع الدخول کل مفوضه. میگه شرایه گفته مهر المثل بده، اما نه به مجرد عقد، با دخول مهر المثل بده، مثل مفوضه. مفوضه هم اینطوریه. و هو مذهب الشیخ فی الخلاف و ابن ادری و ابن ادریس و العلامه الا انه لم یقید به دخول فی غیر الارشاد. میگه اینهایی که گفتن مهر المثل بده، ما دیدیم نه محقق داشت در شرایع، نه اون کلماتی که سابقا عرض کردیم از علامه و شیخ و ابن ادریس قید دخول نداشتن. گفتن مهرش مهر المثله، نگفتن با دخول. ایشون هم همینو میگه، میگه بله اینا قید نکردن با دخول، علامه فقط در ارشاد مقید کرده. فیحتمل ان یرید المطلق وجوب مهر المثل بالعقد بدل المسمى حين تعذر. مطلق یعنی کسی که چنین قیدی را ذکر نکرده، مطلقا گفته مهر المثل. شاید منظورش این باشد که به مجرد عقد مهر المثل واجب است، نه با دخول. و تظهر الفائده فی ما لو طلق قبل الدخول فیجب نصف مهر المثل او ما تعهدهما فیجب الجمیع بخلاف قول من قید بالدخول فانه مع الموت قبله لا شیء. اگه مفوضه البوز یا مفوضه المهر باشد و بگیم مهر ندارد این زن الا دخول بشه، دخول که شد مهر المثل. اگر گفتیم مهر المثل مقید به دخوله، اگه قبل از دخول بمیرد مهر ندارد. اما اگر گفتیم مهر المثل با عقد ثابت است، متوقف بر دخول نیست، اگر بمیرد تمامش رو میگیره. پس فرق است بین این که بگیم مهر المثل با عقد ثابت است با این که بگیم مهر المثل با دخول ثابت است. و علی هذا فیکون القول به وجوب مهر المثل منقسما الى قولین. اونایی که قائل مهر المثلن در واقع باید بگیم اینا دو دستن. یه عده میگن به مجرد عقد، یه عده میگن با دخول. و قد نبه علیهما الشهید فی شرح الارشاد که غایت المراد باشه. و نقل القول به وجوب مهر المثل به نفس العقد عن الشیخ. و وجه القول به مهر المثل ان عدم صلاحیت المسمال ان یکون صداقا یقتضی بطلان التسمیه فیسیر العقد خالیا عن المهر فیجب بالوطء مهر المثل لانه قیمت البز. و هذا وجه القول الاول. قول اول یعنی چی؟ یعنی قول کسانی که قائلن مهر المثل به دخول است. او لان العقد واقع بالعوض فلا يكون تفویضا لكن لما تعذر العوض المعین بفوات مالیته شرعا انتقل الى بدله و هو مهر المثل و هو وجه القول الثانی. یعنی کسانی که قائلن مهر المثل با عقد ثابت است، متوقف بر وقت نیست. لکنه یضعف بان مهر المثل انما یکون عوضا للوطء لا لمجرد العقد فالقول الثانی ضعیف جدا. اشکال کسانی که میگن با عقد ثابت میشه اینه، ما چیزی که در مورد مهر المثل در ادله داریم، مهر المثل رو با وطی گفتن ثابت میشه، ما هیچ دلیلی نداریم که با عقد مهر المثل ثابت بکنه واسه ما. مهر المثل مال موارد دخول، در غیر موارد دخول برای اینکه مهر المثل به عهده کسی بیاد ما دلیل نداریم. فلزام میگه این حرف حرف ضعیفی است. اگرم بخواد کسی قائل مهر المثل بشه باید بگه مهر المثل به چی؟ به دخول. و ثانی ها ان الواجب قیمته عند مستحلی حتی لو کان المهر حرن قدر على تقدیر عبودیته. قول دوم این است که اینو این بریم قیمت گذاری میکنیم در نزد مستحل، بلکه گفتن اگر مهر عبد خارجی باشد بگه این عبد مهر تو، بعد معلوم بشه که این اصلا عبد نبوده، قبل از نکاح عتق شده بوده، آزاد شده بوده، میگه اینو میبرن تو بازار قیمت میذارن، میگن آقا این اگه عبد باشه چند میارزه، بعد قیمت رو میدن. و هو قول الشیخ فی موضع من المبسوط، که در نقل اقوال گذشت عرض کردیم قول شیخ. و وجهه ان الزوجین لما ذکرا فی العقد عوضا کان مقصودهما ذلک العوض دون قیمت البوز و هو مهر المثل و لذلک العوض خصوصا و هو عینه و عموما و هو مالیته به اعتبار مقابلته البزعه و هو متقوم فی الجمله فاذا لم يمكن اعتبار خصوصیته لمانع بقی اعتبار المالیه فیعتبر قیمته على ذلک التقدیر. میگه این که شما میگید فاسده، اشاره فرموده فاسده، خمر مثلا مهر نمیتونه باشد، این دو جنبه در این هست. یک جنبه این که خصوصیتی دارد خمریتش، جنبه دیگر جنبه مالیتش، مالیت که میگن این مالیت عرفیه ها نه مالیت شرعیه. حالا این خصوصیت منتفی شد به حکم شرعی، اما اون مالیت فل جمله باقی است. فل جمله یعنی چی؟ یعنی درست شارع ازش نهی کرده، اما این سبب انتفاع مالیت عرفیه نیست، مالیت عرفیه رو داره، فلذا همونو باید ببرم بده. و رده به ان تقدیر المالیه هنا ممتنع اون شرعن فیلغو کما لغت تعیین. اشکال گرفتن گفتن آقا مالیتی که شارع ازش نهی کرده باشد مالیت نیست، اگرم مالیت عرفیه داشته باشد این لغوه، همانطور که خصوصیاتش به درد نمیخوره مالیتش هم به درد نمیخوره. و به انه لما بطل تعیینه لم یکن اعتبار مالیته مستلزما لوجوب قیمته لان وجوب المال المخصوص عوضا انما یکون به ذکره فی العقد فاذا فات لم یبق الا مهر المثل. وقتی که این مهر باطل شد، درست حالا این اعتبار مالیت دارد اما اون به درد دیگه نمیخوره، مالیت عرفی هم داشته، چرا؟ چون این دیگه مهر نیست، معلوم شد اصلا از اول مهر نبوده، وقتی مهر نبوده اعتبار مالیتش هم دردی و درمان نمیکنه. و ثالثها قول سوم الفرق بین کون المهر المتعذر، کم مونده دیالا، اعتبار و قیمته متقومن فی الجمله کالخمر و الخنزیر و غیر متقومن کالحر فیعتبر قیمت الاول و مهر المثل فی الثانی. قول سوم این است که فرق بذاریم، بگیم یک چیزی اعتبار مالیت عرفیه دارد ولو شرعیه ندارد، مثل خمر و خنزیر، یه چیزی حتی مالیت عرفیه هم ندارد مثل حر. اگر اولی بود قیمت عند المستحل میدیم، اگه دومی بود مهر المثل میدیم. و وجه الفرق ان الحر ليس مالا اصلا فيكون ذكره كالمعدوم. ليس مالا اصلا یعنی چی؟ یعنی عرفن، نه شرعا. اصلا عرفن هم مال نیست، ذکرش مانند عدم ذکر. به خلاف الخمر فان مالیته منفیه للمسلم لا علیه. خمر و شارع نفی مالیت کرده، اما در جایی که مالیتش به نفع مسلمان باشد، نه در جایی که بر علیه او باشد. لانه مضمون علیه للذمی المستتر. اگر کسی آمد ما خمر ذمی مستتر را، مسلمانی خمر ذمی مستتر را اتلاف کرد، باید قیمتشو بده یا نه؟ گذشت دیگه، قبلا بحثش گذشت، عرض کردیم باید قیمتشو بده. پس در جایی که بر علیه اوست مالیت و فل جمله پذیرفته. اگر مالیت و نفی کرده شاره، در جاهایی که این مالیت بخواد به نفع مسلمان باشد. ولی زمی الا مثله فتكون المالیه فیه ملحوظه فی الجمله فلا یکون العقد خالیا عن المهر اصلا بخلاف الحر. البته اینم که میفرماید اگر به نفع مسلمان باشد مالیت منتفی است، اینطور نیست مطلقا. در بعضی جاها به نفع مسلمانان باشد مالیت باقی است. مثلا اگر کسی در حالی که ذمی بوده طلب داشته خمری از کسی، بعد مسلمان شد، چی میگید اینجا؟ میگید طلبش هیچ؟ میگید قیمت بگیره؟ پس اینم که بگید اگر مالیت برای مسلمان باشد منتفیست مطلقا، نه اینطور نیست. اگر مالیت برای مسلمان ثابت شده باشد در زمانی که مسلمان نبوده، بعد از اسلام مالیت منتفی نیست، باقی است. و علم انه علی القول الثانی یکون وجوب القیمت منوتا به مجرد العقد و ان لم یدخل به غیر خلافه. بنابر قول دوم، یعنی بنابر این که بگیم باید قیمت اندل مستحل پرداخت بشه، در اینجا به مجرد عقد میگن آن قیمت بر عهده زوج است، یعنی منوط بر دخول نیست. اما در قول اول که میگفتن مهر المثل فان فیه وجهین، عرض کردیم دو وجه دارد، یا بگیم با عقد ثابت مهر المثل، یا بگیم با وعتی ثابت است. و کذا علی الثالث فان الجهت التي توجب فيه القيمه تلحقه بالثاني والتي توجب مهر المثل تلحقه بالاول. اگر در وجه سوم، اگر مورد از مواردی باشد که مالیت عرفیه ندارد، می شود مثل وچه اول، چون مهر المثل باید بده. اون وقت بگیم آقا مهر المثل با عقده یا با وطیه. اما اگر از مواردی باشد که مالیت عرفیه دارد، می شود مثل وجه دوم، قیمت رو باید بده، قیمت هم به مجرد عقد ثابت است. این فرمایشات مرحوم شهید ثانی که خیلی قشنگ اومد مسئله رو دستبندی کرد، وجه هر قول رو بیان کرد، جهات اختلافش رو ذکر کرد. اما برای این که ببینیم حکم در این مسئله چیست و چطور میشه صحبت کرد، فروض متعدد رو انشالله باید جدا بکنیم، در مورد هر کدام ادله رو ذکر بکنیم که ببینیم در هر فرضی چی میشه گفت، که انشالله جلسات بعد بهش خواهیم داد. صلی الله علی محمد و آل محمد.